مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب داریم محضر یک آیک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یک آیکتان آرزوی قلبی ما. صبح قشنگ و زیبای شما عزیزان به خیر و نیکی باشد انشالله. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین، همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. امیدوار هستیم که در کنار هم مفید فایده قرار بگیریم. جانجوری و سلامتی همیشگی شما آرزوی همیشگی ماست. خب دوستان خوبی شنونده، در آغاز لحظات صبحگاهی امروز هم گوش جان می سپاریم به آیات مبارکه 210 تا 220 از سوره مبارکه بله شعرا. انشاءالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمی خیزی می بیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان، اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. We'll be right back.
صبح بخیر ای عشق گل چهره من، صبح بخیر ای آن که روشنی می بخشی به زمین تا آفتاب تازه شود، صبح بخیر ای تو که همواره در انتظار دیدن خورشیدی، صبح بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، مجدداً عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و از من جانجوری و سلامتیتان از خدا می خواهیم. شما عزیزان صدای ما را از نشرات صبحگاهی رادیو دری می شنوید با این فرکانس ها. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 25 متر برابر با 12,035 کلوهرتز، برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13,740 کلوهرتز و 31 متر برابر با 9,495 کلوهرتز. همچنان شما عزیزان هم برنامه های صبحگاهی و هم برنامه های نیمروزی رادیو دریره از امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1,098 کلوهرتز نیز می توانید بشنوید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران حامل پیامک های قشنگ شما عزیزان و برنامه های مختلف رادیو دری خواهد بود. آدرس سایت ما هم parstoday.com/dari است. شما عزیزان صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز میتونین دریافت بکنین و همچنان دوستانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن میتونن از اون طریق هم نشرات صبحگاهی و نشرات نیمروزی رادیو دری را تعقیب بفرماین. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما خوبان شنونده. امروز یک شنبه است و با این برنامه ها در خدمت شما دوستان و سروران گرامی هستیم. بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ را خواهید چنید. متعاقباً رأس ساعت 6:20 به وقت ایران، 7:20 به وقت افغانستان برنامه آیا میدانید تقویم حضورتان خواهد شد. بعد از برنامه آیا میدانید شما دوستان میتونین برنامه شاهنامه را بشنوین. رأس ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. گلبانگ غزل را داریم 6:45 به وقت ایران، 7:45 به وقت افغانستان، متعاقبا همراه با خورشید همگام با ولایت. رأس ساعت 7:00 به وقت ایران، 8:00 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را خواهید شنید. برای عزیزان بعد از خبر شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده برنامه کاف صبح را میشنوید. بعد از برنامه کاف صبح صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف تحییت و سنا را با هم دیگر زمزمه خواهیم کرد و بعد از صلوات خاصه در خدمت شما عزیزان هستیم. رأس ساعت 8:02 به وقت ایران، 9:02 به وقت افغانستان با برنامه زربان. رأس ساعت 9:30 شباهت افغانستان انیس تنهایی را داریم، متعاقبا برنامه شاپرک. زنده باد زندگی رأس ساعت 10 به وقت افغانستان. بعد از برنامه زنده باد زندگی اولین ها را داریم تا میرسیم به ساعت 11 به وقت افغانستان که در حقیقت اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم حضور شما دوستان خواهیم کرد. با عرض پوزش، رأس ساعت 11 دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را داریم. بعد از خبر شما عزیزان میتونین در مسیر دانایی را بشنوین که این برنامه را شما عزیزان میتونین رأس ساعت 10:25 دقیقه به وقت ایران، 11:25 به وقت افغانستان بشنوین. رأس ساعت 10:45 به وقت ایران، 11:45 به وقت افغانستان قرار بندگی را داریم، متعاقبا برنامه انعکاس. آخرین برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری هم برنامه تکرار برنامه آیا میدانید هست که امیدوارستم بشنوین و انشالله که لذت ببرید. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست. در هر جایی که هستین و صدای ما رو میشنوین سپاسگزار هستیم از حسن توجهتان. لطفاً با ما باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 14 جدی سال 1399 هجری شمسی برابر با 19 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 3 جنوری سال 2021 میلادی است. شیصد و 46 سال پیش در چنین روزی 19 جمادی الاول سال 796 هجری قمری اولوغ بیگ دانشمند و منجم ایرانی متولد شد. او در دربار جدش امیر تیمور گورکانی پرورش یافت و بعدها به فرمانروایی ماورالنهر منصوب شد. اولوغ بیگ برخلاف تیمور علاقه به کشورگشایی نداشت و بیشتر به سبب علاقه به علوم به ویژه علم نجوم شهرت یافت. او در سال 824 هجری قمری در شهر سمرقند در جنوب ازبکستان مدرسه‌ای بنا کرد که مهمترین موضوع تدریس در آن علم نجوم بود. اقدام مهم دیگر اولوغ بیگ تأسیس رصدخانه‌ای در سمرقند بود. اولوغ بیگ نتایج فعالیت‌های خود را در کتابی تحت عنوان زیج اولوغ بیگ یا زیج گورکانی به زبان فارسی بر رشته تحریر درآورده است. اولوغ بیگ در سال 853 هجری قمری درگذشت. و 31 سال پیش در چنین روزی 19 جمادی الاول سال 911 هجری قمری ابوالفضل عبدالرحمن سیوتی ملقب به جلال الدین فقیه، محدث و لغتشناس معروف در قاهره درگذشت. او در سال 849 هجری قمری متولد شد و در نوجوانی قرآن کریم را حفظ کرد. سیوتی سالها در فقه، حدیث، تفسیر، نحو و لغت دانش آموخت و در این علوم بر معاصرین خود برتری یافت. تألیفات او را 300 تا 500 عنوان ذکر کردند که از بین آنها می توان به الاقتراح، الکتاب الکبیر و تاریخ الخلفاء اشاره کرد. 323 سال پیش در روز 3 جنوری سال 1698 میلادی پترو متاستازیو شاعر و ادیب برجسته قرن 18 میلادی ایتالیا متولد شد. متاستازیو اولین تراژدی خود را در 14 سالگی نوشت و پس از دستیابی به شهرت به وین رفت و شاعر دربار اتریش شد. از آثار متاستازیو میتوان به آدریانو و اردشیر درازدست اشاره کرد و در سال 1782 میلادی درگذشت. صد و چهل و شش سال پیش در چنین روزی 3 جنوری سال 1875 میلادی پیر لاروس ادیب و لغتشناس فرانسوی درگذشت. او در سال 1817 میلادی متولد شد و همزمان با تحصیل در کارگاه پدرش نیز کار میکرد. لاروس از این زمان در صدد تهیه کتاب لغت برآمد و پس از سالها تلاش و مطالعه فرهنگ بزرگ لاروس را تدوین کرد. لاروس از جمله افرادی بود که روش تدریس را در مدارس فرانسه تغییر داد و کتب درسی را خلاصه و ساده کرد. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 14 جدی سال 1357 هجری شمسی با اوجگیری قیام مردم ایران علیه شاه، جنرال هایزر مستشار عالی رتبه نظامی آمریکا به صورت مخفیانه وارد تهران شد. جنرال رابرت هایزر معاون وقت فرمانده نیروی هوایی آمریکا در اروپا بود و برای ماموریت ویژه به تهران آمد تا دولت آمریکا را در تصمیم گیری های بعدی و اطلاع از اوضاع ایران در زمان مبارزات انقلابی مردم مسلمان ایران یاری کند. هایزر در مدت اقامت 30 روزه خود در ایران فقط یک بار با شاه ملاقات کرد و در این جلسه روز و ساعت خروج محمد رضا پهلوی از ایران تعیین شد. هرچند سفر هایزر به ایران محرمانه بود ولی خبر ورود وی 2 بعد یعنی 16 جدی فاش شد. هایزر در کتاب خاطراتش می نویسد: من برای بررسی این که کودتا چگونه میسر است و آیا اصلاً به مصلحت هست یا نه مخفیانه به ایران آمدم. پس از بررسی های بسیار از واشنگتن دستور رسید که دولتی قوی به رهبری شاپور بختیار تشکیل شود. در صورتی که این کار شکست بخورد کودتای نظامی انجام خواهد شد. با این حال نهضت اسلامی ملت ایران به حدی گسترش یافت که کاری از دست جنرال هایزر و کاخ سفید بر نیامد و او چند روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از تهران گریخت. و سرانجام 28 سال پیش در روز 3 جنوری سال 1993 میلادی پیمان کاهش تسلیحات اتمی یا استارت 2 به امضای بوریس یلتسین و جورج بوش پدر رئیس‌های جمهوری وقت روسیه و آمریکا رسید. بر اساس این پیمان دو کشور متحد شدند 2/3 از تسلیحات زرادخانه هسته‌ای خود بکاهند. آمریکا با این دلیل با انعقاد این پیمان موافقت کرد که در پی فروپاشی شوروی یلتسین سیاست همکاری با غرب را در پیش گرفته بود و روسیه خطر مهمی برای آمریکا محسوب نمی‌شد. با این حال آمریکا با جای نابودی سلاح‌های هسته‌ای خود و ذخیره‌سازی آنها پرداخت و روسیه نیز در اعتراض به این پیمان شکنی واشنگتن انهدام جنگ افزارهای هسته‌ای خود را متوقف کرد. رئیس‌های جمهوری آمریکا و روسیه در آوریل سال 2010 میلادی پیمان استارت جدیدی را امضا کردند که به موجب آن تعداد کلاهک‌های هسته‌ای هر طرف به 1550 کلاهک کاهش می‌یابد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز تقویم تاریخ رسیدیم. آنچه شنیدید مروری بود بر مهمترین رویدادهای امروز یک شنبه 14 جدی سال 1399 هجری شمسی. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. ایام به کامتان و بدرود. Thank you.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید شاهکار دوره تیموریان در هرات چه نام دارد؟ بناهای تاریخی زیادی در هرات وجود دارد که توجه همگان را به خود جلب می کند. ملکه گوهرشاه بیگم از جمله زنان دانشمند و مسلمان دوره تیموریان در افغانستان است که 500 سال قبل بزرگترین مرکز علمی آموزشی اسلامی را در عصر خود در هرات بنا نمود و تا کنون آثارش به جای مانده است. بله، این شاهکار دوره تیموری مصلای هرات است. نخستین بنای تاریخی که نگاه هر تازه وارد به شهر هرات را به خود جلب می کند، منارهای این شهر است که در اواسط قرن 8 تا 10 هجری شمسی، زمان حکمرانی شاهان تیموری، از مجموع مصلای بزرگ در گوشه شمالی این شهر باقی مانده است. از مجموع 10 منار و 8 ساختمان علمی آموزشی آن زمان، تنها 5 منار و 1 ساختمان باقی مانده است. کار ساخت بنای مصلای هرات 500 سال قبل در قرن 9 هجری شمسی به دستور گوهرشاد بگم، همسر شاهرخ میرزا، یکی از شاهان تیموری، به شکل مجموعه ای از مراکز علمی آموزشی طراحی شده بود، آغاز شد. در این طرح 9 ساختمان و 10 منار شامل مدرسه گوهرشاد، مسجد جامع گوهرشاد، مدرسه سلطان حسین بایقرا، خانقاه سلطان حسین بایقرا، مسجد جامع امیر علی شیر نوایی، دارالحفاظ، دارالشفا، خانقاه اخلاصیه و مدرسه اخلاصیه جای داشت. بخش اعظم طرح در زمان حیات گوهرشاد بگم اعمار شد و بعد از وفات وی در سال 861 هجری شمسی، سلطان حسین میرزا کارهای بجا مانده را تکمیل نمود و با درختان کاج، صنوبر و سرو تزیین نمود. دیری نگذشت که مهمترین قسمت‌های مصلا توسط نظامیان حکومت وقت انگلیس در سال 1865 با همکاری عبدالرحمن خان، پادشاه افغانستان، ویران گردید تا فضای بیشتری برای قوای توپخانه که برای نبرد با روس‌ها تهیه می‌کردند فراهم گردد. بقایای این مکان تاریخی در تجاوز شوروی و جنگ‌های داخلی افغانستان از بین رفت و ساختمان‌های باشکوه و منارهای تزیین شده، تنها 5 منار در کنار مقبره گوهرشاد با گنبد کاشی‌کاری شده آبی رنگ دندانه‌دار باقی ماند. از ساختمان مدرسه گوهرشاد که دارای 4 منار مجلل بود، اکنون 1.5 منار باقی مانده است که آن منار هم بر اثر اصابت موشک و انحراف بیش از حد، خطر فروپاشی آن متصور است. در بخش دیگر مصلای تاریخی هرات، گنبدی است که به نام گنبد سبز یا گنبد کلاه درویش یاد شده است که تاکنون ثابت مانده است. همچنان 4 منار از مدرسه سلطان حسین بایقرا در ضلع غربی مصلا باقی مانده است. از مصلای تاریخی هرات تنها برای مکان تفریحی دانشجویان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی استفاده می شود. سازمان یونسکو در سال 1382 از حکومت افغانستان خواست تا برای بقای این آثار تاریخی و ثبت این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی جهان، شرایط این سازمان را بپذیرد و اجرایی سازد. اما گذشت زمان و بی‌توجهی تا کنون این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی یونسکو ثبت نشده است. Thank you. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
صبح قشنگ و زیبا و برفی زمستانیتان بخیر و نیکی انشالله. امیدوار هستم که نزولات آسمانی پر از خیر و برکت نصیبتان شود. در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. همکاران ما آهنگ مقبول را آماده کردند که در ادامه آهنگ برنامه شاهنامه را تقدیم حضورتان میکنه.
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. چند روزه همچون مهمان می ستم در شهریان، آخ چرا دیده شبرغان تا سر پل می روم. های با توکل می روم. چند روز دولت بابا تن تماشا میکنم، تماشا میکنم، تماشا میکنم. چند روز دولت آباد هم تماشا میکنم، تماشا میکنم، تماشا میکنم. جانبی شیرین تگابش چیدن گل میروم، جانبی شیرین تگابش چیدن گل میروم. عاشق دربار شاهم من ز کابل میروم، در گل سرخ سخی جان با توکل میروم. های با توکل میروم. مال جوش گل است، ای جوش گل است، ای جوش گل است. گوه سار میمنم آی حمل جوش گل است، ای جوش گل است، ای جوش گل است.
این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شاهنامه است. شاهنامه
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با آخرین برنامه از مجموعه برنامه شاهنامه میهمان خانه های گرمتان هستیم. عزیزان، در برنامه های گذشته با حکیم ابوالقاسم فردوسی و روزگار او و اثر بزرگش شاهنامه آشنا شدیم. در این برنامه در ادامه مقایسه شاهنامه با حماسه های بزرگ جهان و بررسی همسانی ها و ناهمسانی ها میان شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر میپردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. با هم مشنویم. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. عزیزان، محققان و پژوهشگرانی که در حوزه ادبیات تطبیقی صاحب نظر هستند، با بررسی ایلیاد و اودیسه هومر و شاهنامه فردوسی بین حوادث و شخصیت‌های این آثار حماسی بزرگ جهان همسانی‌ها و ناهمسانی‌هایی پیدا کردند که در برنامه گذشته با برخی از آنها اشاره کردیم. اینک ادامه سخن را همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. کارشناسان ادبی و اسطوره‌پژوهان فرازهایی از داستان‌های شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر را همسان دانستند. آنان در بررسی این همسانی‌ها دلایل گوناگونی را ذکر می‌کنند که از آن جمله می‌توان با آمیختگی اساطیر ملت‌های گوناگون و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر اشاره کرد. برخی از پژوهشگران و اسطوره‌شناسان معتقدند که فرازهای مشابهی در داستان‌های رستم در شاهنامه فردوسی و اولیس در اودیسه هومر می توان یافت. اولیس، قهرمان شکست ناپذیر اودیسه، پس از چندین سال سرگردانی و تحمل سختی های جانفرسا، بالاخره به وطن خود برمی گردد. وی اورسیلوک پسر ایدومنه را می کشد، چرا که او می خواست اولیس را از آنچه در تاراج تراوا به دست آمده بود محروم کند و همچنین اولیس را زیر دست پدر خود قرار دهد که اولیس خودداری کرده بود. رستم، قهرمان شکست ناپذیر شاهنامه، نیز در داستان رستم و اسفندیار تن به خاری نمی دهد. اسفندیار می خواهد او را دست بسته به درگاه پدرش گشتاسب ببرد، اما او این کار را برای خود ننگ می داند و ترجیح می دهد که با اسفندیار رویین تن بجنگد. رستم شرایط را برای مرگ اسفندیار آماده می کند، هرچند که ستاره شناسان او را از شومی مرگ اسفندیار و عواقبی که گریبانگیر کشنده او می شود آگاه کردند. هر دو قهرمان شاهنامه و اودیسه، یعنی رستم و اولیس، در نبردهای خود برای دوری جستن از ننگ و عار و از بین بردن دشمنان و رقبای خود به چاره‌جویی و ترفند روی می آورند. هر دو با دیوان و غولان می جنگند. رستم با ارژنگ دیو و دیو سپید می جنگد و آنها را می کشد و اولیس نیز سیلکلوب، غول یک چشم، را با میخی آتشین از چوب زیتون کور می کند. پژوهشگران بین دو شخصیت اساطیری آشیل و رستم نیز مشابهت‌هایی دیدند که قابل تأمل است. رستم از همه پهلوانان شاهنامه برتر است. او از عهده همه قهرمانان و سپاهیان برمی‌آید و در جنگ‌ها همیشه پشت و پناه ایرانیان و تاج بخش همه شاهان است. در برابر توانمندی او، همه حتی کاووس شاه نیز سر تعظیم فرود می آورد. بنابراین رستم برگزیده ترین و برترین پهلوانان شاهنامه است. آشیل نیز از همه قهرمانان ایلیاد برتر است. نعره او سربازان پیروزمند تروا را به گریز وامی دارد و به تنهایی از عهده سپاهیان برمی آید و دلاوران بسیاری از جمله هکتور، دلاور قدرتمند تروایی، به دست او کشته می شوند. مادر آشیل با او اطلاع می دهد که اگر هکتور را بکشد خود نیز چندان نخواهد زیست. اما آشیل به خاطر کینخواهی پاتروکل، نزدیکترین دوستش که به دست هکتور کشته شده است، هدفی جز کشتن هکتور ندارد. رستم نیز از جانب سیمرغ مطلع می شود که اگر اسفندیار را بکشد سرنوشت شومی خواهد داشت، که هر کس که او خون اسفندیار بریزد ورا بشکرد روزگار. هر دو پهلوان یعنی رستم و آشیل با دلاورترین و قدرتمندترین پهلوانان نبرد می کنند و هر دو پهلوان از طریق موجودات افسانه‌ای بر کشتن قهرمانان نامی و دلاور راهنمایی می شوند و عاقبت نیز بر آنها پیروز می شوند. شیرون موجود افسانه‌ای چوب زبان گنجشکی را به پدر آشیل داده بود تا با آن در آینده نام‌آورترین جنگجویان را نابود کند. رستم با راهنمایی سیمرغ تیر درخت گز را بر چشمان اسفندیار می نشاند و بدین گونه او را می کشد. هکتور در جنگ با آشیل جوشن شکوهمندی که ساخته دست خدایان است بتن کرده و به این وسیله از هر ضربه و تیری ایمن شده است. تنها یک نقطه از بدن او یعنی استخوان گردنش، آنجایی که گردن را از شانه جدا می کند، نمایان است. آشیل با خشم فراوانی که از کشته شدن دوستش دارد، زوبین را در گردن هکتور فرو می برد و آن را می شکافد. اسفندیار نیز روین تن است و هیچ نوع سلاحی بر بدن او کارگر نیست. سیمرغ رستم را از این امر آگاه می کند و با او می گوید که اسفندیار فقط از راه چشم آسیب پذیر است. البته باید گفت که رستم شاهنامه با آشیل ایلیاد فقط از همین جهات معدود مشابهت دارند، چرا که آشیل به خاطر کینه‌ای که از آگممنون فرمانده سپاه یونان به دل داشت، آرزو می‌کرد که هم‌میهنانش در جنگ شکست بخورند تا نبود او در جنگ احساس شود، در حالی که رستم در همه بلایا پشت و پناه ایرانیان است.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
هکتور قهرمان تروا را نیز از جهاتی شبیه رستم دانسته و با او مقایسه کردند. او به خوبی می داند که خدایان مقدمات سقوط تروا را فراهم آوردند و سرنوشت نابودی و شکست او را رقم زدند. با این حال مردانه می جنگد و بی هیچ امیدی تلاش می کند. او خود را فدای مردم و کشورش می سازد. رستم نیز می داند که اگر دست بسته اسیر اسفندیار شود، و یا با او به جنگد، در هر صورت سرنوشت شومی خواهد داشت که بهترین حالتش کشته شدن به دست اسفندیار است. او نیز مانند هکتور در برابر نیروهای مابعد الطبیعه می ایستد. هرچند شکست خود را حتمی می داند، اما سربلند زیستن و مردان مردن را به دست بسته نزد شاه ستمگر یعنی گشتاسب رفتن ترجیح می دهد. علاوه بر این، هر دو پهلوان قدرتمند با زورمندی سنگ‌های بسیار بزرگی را بر دست می‌گیرند و پرتاب می‌کنند. رستم تخت سنگی را که بهمن پسر اسفندیار از بلندی به سوی او پرتاب کرده است، با پاشنه پا از خود دور می‌کند. هومر نیز می‌گوید هکتور تخت سنگی را که دو تن از زورمندترین مردم روزگار ما به سختی می توانستند آن را از زمین بردارند و برگردونه‌ای بار کنند، به تنهایی و بدون هیچ کوششی تاب می داد و به سوی دروازه های مردم آخایی می افکند.
موسیقی
کودکی و نحوه بزرگ شدن زال، پهلوان ایرانی و پدر رستم و ادیپ، قهرمان حماسه یونانی نیز از شباهت بسیاری برخوردار است. زال، پهلوان ایرانی، با موی سپید متولد می شود و همین امر موجب آوارگی او می شود. سام، پدر زال، که این اتفاق را مبارک نمی داند، دستور می دهد که زال را در کوه البرز بگذارند تا خوراک حیوانات شود. سیمرغ، مرغ افسانه‌ای ایران، زال را می بیند و با خود بلا نمی برد و همراه فرزندان خود بزرگ می کند. سالها بعد سام در خواب می بیند که شخصی از کشور هند مژده سلامتی فرزند او را می دهد. سام در پی این خواب با سران سپاه به سوی کوه البرز می رود. سیمرغ آنها را می بیند و بزال خبر می دهد که پدرش برای بردن او آمده است. سپس او را بر می دارد و به پایین کوه نزد پدرش می آورد و او را به پدر باز می گرداند. اسطوره زال از این دید به افسانه ادیپ در اسطوره های یونانی شبیه است که نهانگویان دلف و لائیوس پادشاه تب خبر می دهند که او توسط فرزندش کشته خواهد شد. لائیوس دستور می دهد که نوزاد را بر کوه تسیرون بگذارند تا طعمه ددان شود. فردی که مأمور این کار می شود پای کودک را با طنابی محکم می بندد و او را از درختی آویزان می کند. به همین دلیل کودکی ادیپ در یونانی به معنی پای برآماسیده نام گرفت. چوپان پادشاه کرینت او را پیدا می کند و نجات می دهد. شهربانوی کرینت که فرزندی ندارد، ادیپ را به فرزندی می پذیرد و به این وسیله او را از مرگ می رهاند. ادیپ بزرگ شد و در اثر حوادثی که پیش آمد به تب زادگاه اصلیش بازگشت و نادانسته پدر خیش را کشت. دوستان و یاران عزیز و همراه، مجموعه شاهنامه که در 33 قسمت تنظیم شده بود با همراهی شما یاران صمیمی به پایان رسید. امیدوار هستیم که این مجموعه مورد توجه و استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشد. تا مجموعه دیگر و گفتاری دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
درود بر خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین. یاران همراه و دوستان موافق، فرصت سلام را از گلبانگ غزل تقدیمتان می کنیم. باشد که رضایت خاطرتان را فراهم سازیم. نصیر مجاب هستم به همراه سرکار خانم بیات با خواندن اشعار تقدیمی این برنامه در خدمتتان هستیم. دریچه شعر امروز از دیوان و اشعار خاقانی، پارسیگوی صده‌های پنجم و ششم هجری خورشیدی تقدیمتان می شود. این اشعار ناب وقتی با هنر خالص آوا و موسیقی احمد ظاهر، هنرمند ناماشنای افغانستانی، در هم می آمیزد، روح افزاتر از همیشه به گوش می رسد و اثر می گذارد. این گونه است که خاقانی می سراید: آمد نفس صبح و سلامت نرسانی.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید. یا تو بدم صبح سلامی نسپردی، یا صبح دم از رشک سلامت نرسانید. من نامه نوشتم با کبوتر بسپردم، چه سود که بختم سوی بامت نرسانید.
آمد نفس آمد نفس تو سلامت نرسانی، آمد نفس تو آمد نفس تو سلامت نرسانی. بوی تو
باد آمد و بگسست هوا را زره ابر، بویی زره غالی فامت نرسانی. بر باد و سپردم دل و جان تا به تو آرد، زین هر دو ندانم کدامت نرسانی. عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی.
سلامت نرسانی، یا سخود مزرش کن سلامت نرسانی. بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی.
که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی. خاقانی از این طالع خود کام چه جویی، کو چاشنی کام با کامت نرسانی.
من نامه نوشتم از کبود در به سپردم، من نامه نوشتم از کبود در به سپردم، چی سود که بختم سوی با من
عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم و یام به من جرعه جامت نرسانید. بله یاران و همراهان، بانگ خداحافظی گلبانگ است که بایستی بر سبیل همیشه آن را سر داد و شما را با آرزوی دیداری مجدد به خدا سپرد. خدا نگهدار شما.